شاک آه از آن ساعتی که وطن شاک شاک نهادی تشنه لب صورت خود روی خاک آه از آن ساعتی که وطن شاک شاک آه از آن ساعتی که وطن شاک شاک نهادی تشنه لب صورت خود روی خاک تنت به سوز و گداز تو گرم را زانی یاد سوی خیام حرم دو چشم تو مانده باد آه از آن ساعتی که وطن شاک شاک آه از آن ای مظلوم و زر ای غریب و زر ای عجل و
بارلا دلم آرام نمی گیرد جز به یاد تو. به من بیاموز در هر نفس حضورت را حس کنم. ای مهربان بی انتها می دانم هنوز دوستم داری که اجازه داده ای صدایت کنم. پروردگارا گاهی تنها سکوت می کنم چون می دانم تو حتی بی کلام صدای دلم را می شنوی. ای خالق عشق و آرامش دلم را از غبار غفلت بشوی و جانم را به یاد خود زنده کن. در این لحظات ناب دعا و نیایش گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 91 تا 93 سوره مبارکه بقره. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا
مصدقا لما معهم
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
راز و نیاز و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله.
باید برخاست برای ایران، باید برخاست برای سربلندی وطن، و باید برخاست برای آرمانی که با خون شهیدان جاودانه شده است. آقای شهید ایران، تو رفتی اما صدایت در رگهای این سرزمین جاری خواهد ماند. مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید روز شنبه 13 و 14 تیر ماه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهار شنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا، و پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
12:15 از همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو، اما در خصوص اعتراف دبیرکل ناتو به همکاری با آمریکا در جنگ علیه ایران همینک گفتگو میکنم. تا لحظاتی بعد قرار گفتگو بکنیم با کارشناس محترم سیاسی و خدمت شما هستیم همچنان با برنامه به وقت گفتگو. جناب آقای حسین آجرلو کارشناس محترم سیاسی همراه ما هستند. آقای آجرلو خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
منم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم. انشالله عزاداری ها مقبول باشه و طاعات عباداتشون هم قبول بشه بعد از اذان ظهر. در خدمت شما
سپاسگزارم، خیلی ممنونم ازتون. در خصوص اعتراف مارک روته دبیرکل ناتو و همکاری با آمریکا در جنگ علیه ایران میخواستم با شما صحبت بکنم. خب این اعتراف رو دبیرکل ناتو انجام داد، اما بعد از اون هم از مقامات ایتالیایی شنیدیم که هیچ همکاری با آمریکا برای این جنگ بر علیه ایران انجام نشده. صحت و سقمش رو از زبان شما می‌خواستیم بشنویم، اینکه آیا واقعاً از زیرساخت‌های اروپا در این خصوص برای جنگ آمریکا علیه ایران استفاده شده؟
ببینید اولا خدمت شما عرض کنم، اینو من می‌خوام ابتدای هم بگم که حالا این صحت بشه صحت نداشته، ما باید به این نکته توجه کنیم. جنگی که علیه ایران شد، به خصوص جنگ سوم تحمیلی، یک جنگ بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران بود. بله. یعنی در عمل متخلفانه اقدام متجاوزانهی که به جمهوری اسلامی ایران انجام شد، بسیاری متاسفانه بسیاری از کشورها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این روند مشارکت داشتن. یعنی برای این بحثایی که داره مطرح میشه، حالا بعضی از کشورها ارتباط بیشتری داشتن، بعضی از کشورها ارتباط کمتری داشتن و یک جنگ بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام شد و این نشون دهنده این هستش که قدرت و قوت جمهوری اسلامی هستش که تونست مانع از یک جنگ مانع و به صورت دفاعی مانع تجاوز و به هدف رسیدن اهداف متجاوزان بشه. این نکته را خدمت شما عرض میکنم که بله. در ابتدا داشته باشیم که این اعتراف مثلا شخصیت ناتو و فرمانده ناتو وقتی این بحث رو مطرح میکنه، دبیرکل ناتو، این در حقیقت داره یک مسئله رو در پس اون میگه که ملت ایران چه کار بزرگی انجام دادن. یعنی این بحث یک اقدام مهمه. بله. اما در مورد اینکه آیا این همکاری ها صورت داشته یا نداشته، با توجه به ساختار پیچیده نظامی که در ائتلاف های غرب محور وجود داره، یعنی اون ائتلاف هایی که چه به صورت رسمی و سازمان محوری مثل ناتو و چه ائتلاف هایی که به صورت دو جانبه و چند جانبه ایجاد شده که ما بخشی از اونها رو در شاهد هستیم در شورای همکاری خلیج فارس در کشور حاشیه خلیج فارس انجام شد با ایالات متحده آمریکا.
بله.
و حتی در شرق آسیا کشورهای مثل کره و ژاپن و تایوان، اینها بعضن به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیر این اقدام شدن. حالا اینکه بعضن مثلا کشور مثل ایتالیا اعلام کرده نه ما مشارکت نداشتیم، بله مشارکت ایتالیا یک مشارکت فعالانه برای مثلا نیروی هوای ایتالیا در قالب ناتو و در عمل متخلفانه و متجاوزانه به ایران مشارکت نداشته، اما عمل متخلفانه تأمین و تجهیز و لوجستیک رو فراهم کردن. و این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران هم پوشیده نبوده و این خب اینها کشف فضای خودشون در اختیار گذاشتن، لوجستیک خودشون در اختیار گذاشتن، از همه مهمتر در حوزه اطلاعاتی تمام همکاری ها رو داشتن. ولی این اقدامی که الان دارن انجام میدن به نظر من یک کشور اروپایی دارن انجام میدن و مسئولیت رو از خودشون دور میکنن، بیشتر جنبه سیاسی داره و یه مقدار بحث ریاکارانه هم در اون وجود داره.
بله.
چرا که بحثی که الان وجود داره این هستش که ما در حوزه عمل متخلفانه تجاوز به یک کشور دیگه در حقوق بین الملل به صراحت اعلام میکنه، میگه اگر کشوری به یک کشوری تجاوز بکنه، عمل متخلفانه انجام داده به یک کشور بدون در به اصطلاح مصوبه شورای امنیت بین الملل. اما مسئله ای که هستش این هستش که کشورهایی که آگاهانه و چه فضا و چه محیط و چه بستری رو فراهم کنن که در این عمل، یعنی طرف ثالث در این عمل مشارکت داشته باشه، مسئولیت دارن. به نظر میرسه این کشورها به غیر از اون بحث سیاسی و روی کردش از تبعات حقوقی احتمالی مثلا یه مقدار هراس دارن که اگر جمهوری اسلامی ایران فردا این مسائل رو به صورت هدفمند پیگیری کنه، اینها مسئولیت پیدا میکنن و باید این عمل رو داشته باشن، باید این مسئولیت خودشون در قبال خساراتی که به ایران دادن، به خصوص اینکه مقامات جمهوری اسلامی پیگیر این مسئله هم هستن،
بله،
باید انجام بده. این مسئله مسئولیته. در باب سیاسیش هم خدمت شما عرض کنم، اون چیزی که واقعیت هم رستش این کشورها سعی دارن به خاطر تعارضاتی که با ترامپ پیدا کردن در حوزه سیاسی و کلامی، به خصوص روی کرده افکار عمومی این کشورها به این عمل متخلفانه و یک اقدام غیر انسانی که انجام دادن، به خصوص اون گوج اون بحث مدرسه مینا بود، سعی دارن خودشون رو، به خصوص اینا که بالاخره دولت هایی هستن که در چند ماه آینده، در یک سال آینده بیشتر انتخابات هم دارن وارد میشن، چون افکار عمومی این اقدامات رو محکوم میکرده، تلاش دارن خودشون از این فضا به طور ریاکارانه دور کنن.
بله، کاملا درست.
ولی اون چیزی که بالواقع سوال اصلی شما هستش، این کشورها به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمین ساز پروازهای متعدد بودن. شاید تنها کشوری که در حوزه کشور غربی و عضو ناتو بود در این حوزه اقدام مؤثری انجام داد کشور اسپانیا بود. بقیه کشورها اسنادش موجوده، فعالیتاشون موجوده، استفاده از فضای اونا موجوده، به اصطلاح کمک های لوجستیکی موجوده، بسیاری از سیستم های تهاجمی و دفاعی که در جنگ به کار رفته از همین کشورها آوردن، یعنی اومدن از همون کشورها جابجا کردن و اینا تمام در این عملیات متاسفانه مشارکت داشتن. و به نظر میرسه کسانی که کار حقوقی میکنن در جمهوری اسلامی باید این اسناد اینا رو گردآوری کنن، اولا برای اثبات دورویی و اون استانداردهای دوگانه و بحثایی که اونا مطرح میکنن در حوزه رسانه و بحث روایت سازی باید صورت بگیره و بعدم در حوزه حقوقی باید اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بله، کاملا درسته. رفتار متناقض اروپا رو در چند ساله اخیر همیشه شاهد بودیم. از این طرف به هر حال یک حمایت‌های محکومیت‌های همیشه اتفاقاتی که در ایران می‌افتاد شکل می‌گرفت در اروپا، از طرفی دیگه شاهد وضع تحریم‌های سنگین بودیم از طرف اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش. به هر حال این تناقضات شما سال‌هاست که می‌بینیم از کشورهای اروپایی. حالا بپردازیم آقای دکتر به در واقع خود ناتو. این اعتراف چه چیزی از واقع های نظامی آمریکا رو بیان میکنه و با این اعتراف ناتو دنبال چه هدفی هست؟
ببینید، مسئله‌ای که وجود داره بحثی هستش که اون چیزی که مسلم شده به خصوص در جنگ اوکراین و روسیه، اروپا دچار ضعف ذاتیه. خب میدونید که اصلا پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو یک پیمان کشورهای اروپای غربی است با ایالات متحده آمریکا.
بله.
و اروپا محوره، یعنی اسمش هم از آتلانتیک شمالی، یعنی بحث کشور آمریکا به همراه کشور اروپای غربی بود که بعدها گسترش بده که و همون گسترش منجر به همین جنگی که امروز ما میبینیم اتفاق افتاده. خب اینها به خصوص بعد از اینکه ترامپ روی کار اومد و ترامپ خواستار یک سری فشارها برای اخذ پولهای بیشتری برای کمک به ناتو و حتی خریدها تحت فشار گذاشتن از قبال تهدید و به اصطلاح عدم حمایت از این کشور و اخذ یک سری رانت‌های اقتصادی برای آمریکا بودش، ما شاهد این بودیم که ضعف اروپا در تحولات موجود آشکار شد و این آشکار شدن ضعف منجر به این شد که اروپایی‌ها در چند سال اخیر تحقیرهای بی‌نظیر یا کم نظیر رو شاهد باشن. اوج اونو ما دیدیم که در دیدار سران اروپایی با ترامپ از پشت میز نشست و اون همسطحی رو با اونا رعایت نکرد و اونا رو تحقیر کرد، یعنی یک نمادینش بود. خب مسئله‌ای که اتفاق افتاد در زمان جنگ، این کشورها به دلایل متعددی یه مقدار با آمریکا اونطوری که باید حداقل در حوزه همکاری بود همراهی نکردن. یک این بود که میخواستن اولویت جنگ از اوکراین به مناطق دیگه نره، یعنی این اولا بحث ذاتی امنیتیشون بود. دومین بحثی که داشتن این بود که نه در روزهای اول، در روزهای اول اونا از ایالات متحده آمریکا حمایت کردن و سخنان تندی هم گفتن. بعد از مقاومت جانانه مردم ایران و دیدن که آمریکا داره یک شکستی رو در پرونده خودش ثبت میکنه، یعنی دیگه مشخص شد از هفته دوم جنگ مشخص شد شکست آمریکا در این پرونده، به تدریج ما شاهد این بودیم که اروپایی‌ها فضایی رو پیدا کردن برای این که یک مقدار جلوی آمریکا حداقل از لحاظ سیاسی مقابل آمریکا بایستن، یعنی اون تحقیرهایی که شده بودن جبران کنن. حالا بعد از جنگ این فضا به شدت شرایط سخته شد. اتفاقی که افتاد، ترامپ نهایتا بعد از جنگ به شدت نسبت به این کشورها به اصطلاح حالت تهاجمی شد، اونها رو تحقیر مجدد کرد. به نظر میرسه این کشورها، مخصوصا دبیر کل ناتو، سفری که به اونجا داشت در پی بازسازی روابط بود. بله. بازسازی روابط بود. به همین دلیل اومد این اعتراف تلخی که شاید اونها نمیخواستن این اعتراف اتفاق بیفته و تحقیر اروپا رو بیش از پیش نشون داد و این اتفاق رقم خورد. به نظر میرسه ما در آینده از تحقیر اروپا بیش از این خواهیم شنید، چرا که اروپای امروز اروپایی هستش که متاسفانه ریاکارانه نسبت به سیاست پیگیری، یعنی سیاست خودش رو ریاکارانه پیگیری میکنه و این ریاکاری و اون دبل استانداردها و استانداردهای دوگانه به این کشورها داره ضربه میزنه، حالا در بحث اوکراین به شکل خاص خودش و بحث پرستیج و اون به اصطلاح روایتی که از اونا ارائه میده بیش از پیش خواهد اتفاق افتاد. اما نهایتا اینو ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران باید اینو درک کنیم، نهایتا اروپا و ایالات متحده آمریکا در حوزه کلام و تحقیر کشورهای جهان سوم و کشورهایی که به دنبال استقلال خودشون هستن همسو هستن و ما باید در روابط خود با اینها بسیار هوشمندانه رفتار کنیم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای دکتر، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با کارشناس محترم سیاسی دکتر حسین آجرلو.